بهداشتی و پزشکی فعال هستند. همچنین دولت اعلام کرده بود که قوانین را برای ویزای موقت در زمینه کارگران بخش کشاورزی سهل خواهد کرد تا برای برداشت محصول به کشاورزان کمک کنند. خبرگزاری ها می نویسند حکم تازه رئیس جمهوری ایالات متحده احتمالاً بر کسانی که امیدوار به دریافت کارت سبز یا گرین کارت بودند که مجوز اقامت دائم در آمریکا محسوب می شود تاثیرگذار خواهد بود. در سال گذشته وزارت خارجه آمریکا بیش از 450 هزار ویزای مهاجرتی صادر کرده و دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده بیش از 500,000 اقامت دائم صادر کرده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد توییت آقای ترامپ و تصمیمش برای منع موقت مهاجرت به آمریکا به این رویکرد نیز دامن می زند که مهاجران کرونا را در ایالات متحده پراکنده می کنند. اگرچه که به گفته این خبرگزاری موارد ابتلا به کووید 19 در آمریکا و مرگ و میر ناشی از آن ارتباطی با سهم افراد متولد خارج از این کشور ندارد. تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا با واکنش منفی برخی از دموکرات‌ها روبرو شده است که آقای ترامپ را متهم می‌کنند که می‌خواهد نظرها را از آنچه آنها واکنش کند و اشتباه دولت او به شیوع ویروس کرونا می‌دانند منحرف کند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بالاخره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و رقیبش بنی گانتس پس از یک سال رقابت انتخاباتی در بیانیه مشترک اعلام کردند حاضرند دولت وحدت ملی تشکیل دهند. این دو رقیب به دلیل آنکه هیچ یک نتوانستند در انتخابات تعداد رأی و کرسی‌های لازم را به دست آورند، امکان تشکیل دولت را به طور مستقل نداشتند، اما بالاخره کرونا باعث شد دو رقیب به توافق برسند تا برای مقابله با شیوع کرونا یک دولت اضطراری تشکیل دهند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با میر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه و مسائل عرب و اسرائیل، و از او در مورد ثبات در دولت آتی اسرائیل پرسیدم.
جزئیاتی از قرارداد بین این دو حزب برای شریک بودن، شراکت دولت، الان بعضی از جزئیاتش رو الان ما در مطبوعات اسرائیل شاهدش هستیم که واقعا وقتی به جزئیات دقت میکنیم این قراردادی هستش که هر طرف دیگر رو خونسا میکنه، اجازه نمیده که یک طرف بتونه یک جانبه تصمیم بگیره، حتی یک جانبه دولت تصویب قانون رو تصویب بکنه، یعنی که یک جانبه بتونه وزرای طرف دیگر رو بیرون بکنه، با وجود اینکه اینا باعث هر دو طرف باعث شریک واقعی باشن در این دولت. خیلی شک بسیار بزرگی به این بر اساس این قرارداد میشه دید که بین آقای نتانیاهو و آقای گنس وجود داره، ولی در این حال دلیلی که باعث شد که اینها شریک بشن، تصمیم بگیرن شریک بشن در دولت، این بود که میدونستن که اگر این بحران فقدان دولت در اسرائیل ادامه پیدا بکنه میتونه شدیداً به موضع هر دو حزب صدمه بزنه، و به نظر من به خاطر همین دلیل هم باعث خواهد شد که این دو طرف با وجود اختلافاتی که بینشون وجود داره و با وجود شکی که بین هر دو طرف وجود داره باعث خواهد شد که همکاری را ادامه بدن.
در داخل سیاست‌های داخلی اسرائیل به نوعی به هر حال دستخوش اینکه این توافق به چه شکل پیش بره خواهد شد. حالا در حوزه سیاست خارجی بپردازیم به اینکه تشکیل یک دولت ائتلافی بین این دو رقیب چه تأثیری بر سیاست خارجی اسرائیل میذاره، به ویژه با ایران.
تأثیری روی سیاست اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت، به خصوص در مورد حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه. الان اجماع ملی وجود داره، حتی احزاب عرب اسرائیل هم مخالف حضور جمهوری اسلامی و اقداماتش در سوریه هستند، به خصوص علیه مردم سوریه. در مورد برنامه اتمی هم بین آقای نتانیاهو و گانتس اجماع وجود داره که بایستی با فشار حد اکثر ادامه داد. ولی بزرگترین چالشی که به نظر من ما خواهیم دید و بزرگترین تحولی که در این دولت خواهیم دید این بود که این خواهد بود که هر دو طرف به یک توافق رسیدن که حدود 60% مراضع کرانه باختری را اسرائیل انضمام خواهد، یعنی این که فلسطینی‌ها فقط 40% برای اونها خواهند موند برای تشکیل کشور فلسطین و غزه، البته اگر به اون مرحله برسیم، یعنی که فلسطینی ها اکثریت کنترل و مالکیت 60% کرانه باختری رو از دست خواهند داد که به نظر من این چالش بسیار بزرگی به وجود خواهد آورد. بین اسرائیل و اتحادیه اروپا و دولت آقای محمود عباس.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه و مسائل عرب و اسرائیل در تل آویو. شایان سعیدپور متهم به قتل که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشت، صبح امروز در زندان مرکزی سقز اعدام شد. ایران یکی از 4 کشور جهان است که متهمان زیر 18 سال را به اعدام محکوم می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
حکم اعدام شایان سعیدپور روز سه‌شنبه در زندان مرکزی شهر سقز اجرا شد. شایان سعیدپور متولد 30 شهریور 1376 بود و به اتهام قتلی که در مرداد سال 94 پیش از 18 سالگیش مرتکب شده بود اعدام شد. کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر در آلمان، در گفتگوی با رادیو فردا درباره جزئیات پرونده او گفت:
علی‌رغم تلاش‌های خانواده، شهروندان و کنشگران در شهر سقز برای کسب رضایت از خانواده مقتول و همچنین تلاش های حقوق بشری و درخواست مستقیم سازمان ملل از ایران برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام شایان سعیدپور، بامداد امروز حکم اعدام این کودک مجرم در زندان سقز اجرا شد. شایان متهم به قتل سلیمان آزادی در جریان یک درگیری در سال 94 بوده، اما او در زمان ارتکاب این جرم کمتر از 18 سال داشته و گفته میشه پیش از اون نیز تحت نظر روانپزشک بوده و بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم یکی از امضا کنندگان اون هست، اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن و کودک محسوب میشن ممنوع و حتی جرم محسوب میشه. اما ایران طی سالهای گذشته همچنان به اعدام کودک مجرمان ادامه داده و حتی بیشترین آمار اعدام کودک مجرمان در جهان رو داره.
شایان سعیدپور روز 8 فروردین امسال در جریان شورش در زندان سقز به همراه 80 نفر از زندانیان از این زندان فرار کرد، ولی پس از مدتی بازداشت شد.
ظاهراً همین امر باعث پافشاری بیشتر مسئولان قضایی در شکلی انتقام جویانه برای اجرای حکم شایان سعیدپور بود. خانواده شایان چند روز پیش اعلام کرده بودند که دادستان سقز مشخصا روی اجرای سریع این حکم اصرار داره و این اصرار دادستان سقز برای اجرای حکم قصاص خلاف ادعای مسئولان جمهوری اسلامی ایرانه که همیشه در برنامه‌های تبلیغاتی و همچنین در عرصه بین‌المللی ادعا می‌کنند علی‌رغم وجود قانون قصاص، اما توصیه و تلاش حکومت ایران بخشش و کسب رضایت خانواده مقتوله.
ایران یکی از 4 نقطه جهان است که مجرمان صغیر و کودک را اعدام می‌کند. احکام اعدام مجرمان صغیر در عربستان و مناطق تحت کنترل حوثی‌های یمن و نوار غزه نیز اجرا می‌شود. ایران در حالی اقدام به اعدام افراد مجرم زیر 18 سال می‌کند که پیمان نامه حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس این پیمان نامه بین‌المللی اعمال مجازات اعدام برای کودکان جرم است. این دومین مورد اجرای حکم اعدام در 10 روز گذشته است. روز 23 فروردین نیز مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی در این زندان اعدام شده بود. در روزهای گذشته برخی نهادهایی مانند سازمان حقوق بشری هنگا و سازمان حقوق بشری ایران درباره مرگ این دو هشدار داده بودند، ولی حکومت ایران به این هشدارها هیچ واکنشی نشان نداد. حالا پس از اعدام این دو نفر، نهادهای حقوق بشری درباره اعدام شورش مروتی که در زندان سقز است دلنگرانند و نسبت به آن هشدار دادند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. عفو بین الملل روز سه‌شنبه امروز با انتشار گزارشی درباره اعدام‌ها در جهان اعلام کرد در سال 2019 میلادی دست کم 657 تن در جهان اعدام شدند. پس از چین، ایران با 251 اعدام در رتبه دوم قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
اعدام کشتن عامدانه انسان‌هاست و مجازاتی جبران ناپذیر. سیستمی شکست خورده است که نتوانسته از وقوع جرم جلوگیری کند. این بخشی از سخنان گوین نیوسوم، فرماندار ایالت کالیفرنیا در آمریکاست که عفو بین الملل گزارش جدید خود درباره اعدام‌ها در جهان را با آن آغاز کرده است. عفو بین الملل می گوید در سال 2019 میلادی دست کم 657 تن در سراسر دنیا اعدام شد.